بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که یک حقوقدان به جنبه‌های روانشناسانه رفتار افراد کاری نداره، به انگیزه ها خیلی از اوقات کاری نداره و به روند تربیتی فرد که به این نقطه رسیده که این رفتار رو انجام بده کاری نداره، فقه هم خیلی از اوقات، فقه به معنای خاص، با این انگیزه ها زیاد مرتبط نیست. مثلا یک مأمور راهنمایی رانندگی وقتی میخواد یک تصادف رو بررسی بکنه، یه بررسی حقوقدانانه انجام میده، میاد میگه آقا شما به این ماشین زدید، شما از فرعی میومدید، این اصلی بوده، پس شما مقصرید. هرچی شما بگو آقا ایشون خیلی با عجله و با شتاب اومد، من در این موقعیت، میگه من به ایناش کاری ندارم، الان موقعیت ماشین شما و موقعیت این ماشین اینه که شما تصادف کردید. کی بزرگتره، کی کوچیکتره، کی ناراحته، کی خوشحاله؟ آقا ببین اعصاب من چجوری خورده، ببین این مریض تو ماشین داشتم. برخورد حقوقی زیاد با انگیزه ها کاری نداره. بسیاری از اوقات در فقه هم با انگیزه ها کاری نداره فقیه. میگه این عمل حرامه، این عمل مستحبه، این عمل واجبه و شما باید این عمل رو اینجوری انجام بدید و ابعادش رو برای شما از نظر رفتاری توضیح میده. به همین دلیل خیلی از اوقات کسی که فقط فقه کار کرده، توی فقه روش انگیزه سازی برای انجام یک عمل توضیح داده نمیشه. یعنی از رساله عملیه احکام نماز در نمیاد که من چجوری این بچه‌مو نماز خون کنم. این بچه‌م نماز خون بوده، حالا چرا دست از نماز کشیده؟ من چی کار کنم توجه خودم رو در نماز بالا ببرم؟ اینا کار فقه نیست، کار فقه به معنای خاص. بله کار فقه تبلیغ هست که منبع فقه تبلیغ قرآنه. قرآن تربیت کننده است، قرآن روحیات انسان رو باهاش کار میکنه، قرآن با قلب انسان و انگیزه های انسان کار داره. آیات احکام در قرآن تعدادشون بسیار اندکه، اکثر آیات قرآن با روانشناسی دینی مخاطب کار دارن. سه تا اصطلاح مؤمن، منافق و کافر، اینها و بعضی اصطلاحات دیگه مثل فاسق، مثل در واقع طغیانگر، مثل عاقل، مثل متفکر، این اصطلاحات همه اصطلاحات روانشناسانه هستن. از نظر روانی به فرد رو مورد بررسی قرار میدن، نامهایی است که بر اساس رفتارشناسی مخاطب و شناسایی ویژگی های روحی اوست. قرآن بیش از هر چیزی کتاب روانشناسی دینی انسان هاست و ما در این زمینه در حوزه ضعیف کار کردیم. به همین دلیل بعد از 40 خورده‌ای سال آزادی مطلق عمل در تبلیغ که برای حوزه های علمیه بوده، شما میبینید رهبری عزیز تازه فرمان جهاد تبیین میدن، تازه به نتیجه نمیرسیم و بعد نیاز هست که تذکر بدن حوزه چرا از نظر تبلیغ ضعیفه و تبلیغ رو درجه 2 میدونه. من میخوام این جلسات این رو عرض بکنم، ما اگر بخوایم در حوزه علمیه تبلیغ رو در درجه اول قرار بدیم، اول نیاز به دانش داریم، دانش روانشناسی دینی مخاطب. چون در روانشناسی، نه روانشناسی علوم تجربی منظورم باشه، نه روانشناسی به معنای شناختن انگیزه های رفتارهای انسان ها، به معنای شناسایی رفتارهای انسان ها و تیپ بندی انسان ها بر اساس رفتارهاشون، که کاریست که قرآن انجام میده. این کار رو ما باید به صورت دانشی در حوزه دنبال بکنیم. چند سال فقه میخونن، بیشتر از اون باید روانشناسی دینی مخاطب خونده بشه و قرآن کلماتش اینجوری هست. یه بار دیگه مرور کنیم مؤمن. حالا اجازه بدید قبل از این مرور من این رو عرض بکنم، علم کلام هم زیاد با روانشناسی دینی مخاطب کاری نداره. علم کلام با درست یا غلط بودن یک استدلال دینی کار داره، با درست یا غلط بودن یک گزاره اعتقادی کار داره. علم کلام نمیگه چرا این شبهه در ذهن تو پدیدار شد، چراییشو نمیگه. علم کلام نمیگه چیکار کنیم ذهنمون تولید شبهه نکنه. علم کلام نمیگه که چیکار کنیم روحن پاسخ همه شبهاتو بتونیم بدیم. علم کلام با این چیزا کاری نداره. بعضیا روحشون یه جوره که هی تولید شبهه میکنن، بعد اهل علم و سر کار میذارن هی جواب اونا رو بدن. بعضیا روحشون یه طوریه که اصلا تولید شبهه نمیکنن، فهمیگی میره فرهزاد تا آخرش میخونه خودش. علم کلام با انگیزه های تولید شبهه کاری نداره، شبهه رو جواب میده. علم حقوق با انگیزه این که تو این خطا رو کردی کاری نداره، جریمه شو مینویسه بهت میده. علم فقه با انگیزه این که تو چرا کاهل نماز شدی کاری نداره، فقط احکام نماز رو بهت میگه. فلسفه هم همینطوره. بسیاری از بخشهای فلسفه در وجود شناسی با انگیزه های انسان و انواع انگیزه های انسان کاری نداره. بخشی از فلسفه چرا، بخشی از عرفان چرا، ولی همه قرآن با انگیزه های انسان کار دارن. میگه ببین این چرا این کارو کرد، روحیاتش رو نگاه کن. در علم کلام نمیگه روحیات کافر رو نگاه کن، میگه اعتقادات کافر مثلا اینه، اعتقاد به سنویت داره، اعتقاد به یک خدا نداره. بعد میاد علم کلام فوقش از این آیه قرآن استفاده میکنه، لو کان، اگر در دنیا دو تا خدا باشه، در دنیا و جهان دو تا خدا باشه، جهان به هم میریزه. در آسمان و زمین اگر دو تا خدا باشه معقول نیست. ولی دیگه علم کلام نمیگه اصلا تو چرا ذهنت چسبیده به سنویت، ولی قرآن از اون اول با روح و روان انسان کار داره. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. برخوردهای خود خداوند متعال هم بر اساس روحیات آدم هست، بر اساس روانشناسی آدم هست، بر اساس رفتار آدم ها نیست. مثلا یک آیه قرآن می فرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. آن کسی که مرگ و زندگی رو آفرید برای این آفرید ببیند کدام بهتر عمل میکنید. در روایت آمده ایکم احسن و عملا، معناش این نیست که اکثر و عملا، معناش اینه که کدومتون نیتتون بهتره. نیتتون بهتره دیگه بحث روانشناسی. روانشناسی دینداری باید یک حرفی باشه که شعار اول فضای مذهبی باشه. حالا شما از کلمه روانشناسی خواستید استفاده کنید که رایجه، از کلمات دیگری هم خواستید استفاده بکنید میشه. مثلا دین با انگیزه های دینداری کار داره، دین با عادات رفتاری انسان کار داره، دین با شخصیت انسان کار داره. خود خداوند متعال در قرآن فرمود کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر اساس شاکله خودش کار میکنه. رفتار انسان بر اساس شخصیت انسانه، خب نه بر اساس اعتقادات. میبینی اعتقاداتش درسته، رفتارش چیز دیگه است، چون شخصیتش چیز دیگه است. بعد دستورات دین مثلا در مجموعه ای به نام تقوا ارائه میشه. تقوا تنظیم کننده شخصیت انسانه، خود ایمان تنظیم کننده روحیات انسانه. میفرماید ایمان شاخصش چیه؟ شاخص ایمان تو کلاس اصول عقاید چیه؟ شاخص ایمان در کلاس اصول عقاید این است که استدلال داشته باشی برای اثبات صانع، برای وحدانیت خدا، برای توحید در توحید افعالی، توحید صفات و الی آخر، اثبات معاد، کلمه اصول عقاید هم اسمش روشه، عقیده داشته باشی، عقد قلبیت شده باشه. اما شاخص ایمان در قرآن چیه؟ یه بحث روانشناسیه. چی میفرماد؟ میفرماد شاخص ایمان اینه: تأسف نخوری هیچ وقت برای گذشته، هر چی رو از دست دادی تأسف نخور. و شاخص ایمان اینه: هر چی به دست آوردی خوشحال نشی، ازت میگیرم، عاریتیه، امتحانی بهت دادم. لکی لا تأسو علا ما فاتکم. ببین کاملا روانشناسانه برخورد میکنه. حالا خود کلمه ایمان رو ببینید، مثلا شما کلمه عقیده زیاد تو قرآن نمیبینید، از کلمه ایمان استفاده میکنه خدا. ایمان نظر به عقیده داره، ولی نظر به اثر روانشناسی عقیده در انسان داره. احساس امنیت میکنی؟ احساس امنیت میکنی دیگه؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بیش از شاید 7 مرتبه در قرآن کریم آمده باشه. اینا ترس دیگه ندارن. چرا؟ چون مؤمنن. هر کی ترسید ایمانش ضعیفه. کلاس اصول عقاید هم کاری نمیکنه، معمولا کاری نمیکنه، حالا ممکنه هم از کاری بکنه. مؤمن که ترسو نمیشه که. کاش ما اسلامو اینجوری معرفی کرده بودیم. آقا این دین چیکار میکنه؟ ترسو از آدم میگیره، غمم از آدم میگیره. ولا هم یحزنون. این دین چیکار میکنه؟ غمو از آدم میگیره. الان از ملت ایران بپرسید، این همه تعلیمات دینی، آقا دین چیکار میکنه؟ ملاک دین چیه؟ اگه بهتون گفتن ملاک دین نشاطه، اگه گفتن، من میپرسم از مردم، حالا تو جایی که فرصت هست میگم شاخص دینداری چیه؟ خیلی از صفاتو میگن، بدم نیست، پر بیراه نمیگن، ولی از نشاط حرف نمیزنن. یکی از شاخصه های ایمانی که غم تو دلت نباشه. برای چی غم داشته باشی؟ هر چی بوده خدا جبران میکنه، هر چی شده خیرت بوده، خیر توش بوده حتما، و ضرر تو نمی کنی. پادشاه عالم، سلطان عالم پشت و پناه تو. غم برات چی؟ ترس برات چی؟ از چی میترسی؟ کسی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، کسی کاری نیست تو دنیا. اینو قرآن به آدم یاد میده. و وقتی که ترس از آدم گرفته شد، میدونی چه زندگی دیگری پیدا میکنه؟ علامه طباطبایی میفرماد حیات طیبه در قرآن منظور همین زندگی نیست، به اضافه وصف طیب و پاک. مثلا همین زندگی منتها پاکیزه زندگی میکنی، نه، میفرماید حیات طیبه یه حیات دیگه است که نامش طیبه است. و البته این وصف رو هم داره، میفرماید حیات طیبه این زندگی معمولی نیستش که، یه زندگی دیگه است اصلا، اصلا همه چیش فرق داره. در حیات طیبه، حالا من توضیح میدم بقیهشو، عرض بنده است، در حیات طیبه کسی از ترس فقر کار نمیکنه، چون ترسی وجود نداره، روزی رو که خدا میرسونه. مگه قرآن، مگه مؤمن نیستی تو؟ روزی رو خدا میرسونه. من وظیفه‌م برم کار کنم، من به خدا مقرب میشم اگه کار کنم. حیات طیبه کسی افسردگی نداره، قصه نداره. الان پیش هر مؤمنی میشینی آقا چه خبر؟ ای گرفتاری ها دیگه، میبینی اوضاع رو، چون که درد دل کردن. تو حیات طیبه درد دل زشته. درد داری؟ مگه تو درد دل میکنی؟ مگه دردی مونده؟ بعد در روایت میفرماد اگه کسی قصه هاشو به کسی بگه، خدا بهش میفرماد میخوای منم عیباتو به دیگری بگم؟ اینقدر بده؟ درد مگه داری؟ قصه نباید داشته باشیم؟ اصول عقاید به ما میگه که قصه نداشته باش، مگر اینکه شما خودت اینقدر آدم باهوشی باشی. تو اصول عقاید میگن خدا هست، اثبات صانع، اثبات ربوبیت پروردگار، بقیهشو خودت برداشت کنی. ولی اگه کسی ذهنش ضعیف باشه مثل ذهن من، میگه خب خدا هست، حالا به چه درد من میخوره؟ من باید چیکارش کنم؟ من چجوری مصرفش کنم؟ ذهن آدم معمولی ضعیف مثل من نمیرسه به این بحث های روانشناختی دین. اصول عقاید چند تاست؟ من نمیدونم چند تاست، ولی اصل اول زندگی باید با نشاط باشه. اصل دوم زندگی باید بدون غم باشه. من نمیدونم اصول عقاید چند تاست، ولی اصل اول و دومش اینه. امیرالمومنین فرمود مؤمن دائما نشاطه، دائما انرژی داره. در روایت میفرماید مؤمن انرژی خودش رو از قضا نمیگیره. گفتن یا علی مؤمن انرژیشو از چی میگیره؟ فرمود انرژیشو از نیتش میگیره. گفتن یا علی شما شمشیر میزنی، مهارت جنگیته که همیشه میبری؟ فرمود نه، من کار روانی میکنم رو مخاطب. امیرالمومنین فرمود، خودشو توضیح داد، علیها آلاف التحیات و الثنا، فرمود من یه نگاه بهش میکنم، رعبی تو دلش میندازم، دیگه زدنش کاری نداره. ببین مؤمن اینه، همه کاراشو با انگیزش انجام میده، با انگیزش کوه و جابجا میکنه. و شما وقتی آیات قرآن رو میخونی معلومه که خدا داره با انگیزه تو، با حالات تو، با روحیات تو کار میکنه، که این روحیات رو صلابت بهش بده. قرآن کتاب روانشناسیه، غالبا بحثاش یا روانشناسی اجتماعیه یا روانشناسی جوامع بشری و اقوامه. توصیف میکنه اقوام رو، اقوامی که اینچنینن، اقوامی که آنچنانن، یا توصیف میکنه افراد رو، تیپهای مختلف شخصیتی رو توضیح میده. اینقدر توضیح میده تا بفهمید چیه منظورش، و باید اینقدر قرآن رو مرور بکنی. ضمن این روحیه خودت هم میسازه، میگه به چیا نگاه کن. قرآن فقط توصیه نمیکنه برو ورزش کن، تو رو به ورزش روحی وادار میکنه. کارگاه انسانسازیه. بعضی وقتا البته قرآن دست ما طلبه ها بیفته، شروع کن تجزیه ترکیب کردن، یعنی بازم از یه زاویه دیگه‌ای به ترجمه گیر میدیم و به لغت گیر میدیم، به بهره‌های روانشناختی آیات قرآن نمیرسیم. یکی از علامتاش اینه، یکی از علامتاش اینه که جلسه قرائت قرآن با گریه نداریم. یعنی ما طلبه ها کارمون درست انجام ندادیم. حالا مثلا العلماء و ورثه الانبیا، علما میراثداران انبیا هستند دیگه. حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ببینید ما طلبه ها تأسی به پیغمبر اکرم میکنیم یا نه؟ ما سخنرانی میکنیم. والا من فکر میکنم سخنرانی های یه سال من از کل سخنرانی های عمر شریف و با عظمت پیغمبر بیشتره. حرف میزنی چرا؟ حرف میزنی چرا؟ اینقدر حرف نداره که. ببین پیامبر اکرم چیکار کرد؟ من هنرشو ندارم این کارو بکنم، آرزومه ها، ولی اصلا باب نیست، مود نیست. یه عده‌ای از جوانان انصار رو رسول خدا دیدن، فرمودن من آیات آخر سوره زمر رو میخونم، هر کی گریه کرد بهشت رو براش تضمین میکنم، قول میدم براش بهشت. آقا جوونا یه حسی گرفتن و آیات آخر سوره زمر رو رسول خدا قرائت کردن، همه گریه کردن. یه نفر گفت آقا من گریم نیومد، چون بعضی وقت آدم گریهش نمیاد با اینکه قلبشم پاکه. ان للقلوب اقبالا و ادبارا، قلب اقبال و ادبار داره. رسول خدا فرمود خوبی نداره، تو خودتو به گریه بزن. دوباره میخونم. آقا ول نمیکنه رسول خدا. خب میتونست بفرمد حالا باشه شما گریهت نیومد، انشاءالله دفعه دیگه گریهت. نه، من دوباره میخونم. تو سعی کن گریه کنی. اگه گریهت اومد که خب هیچ، اگه گریه نیومد کمی حالت گریه به خودت بگیر. اینو آقا کارهای روانشناسانه است، یکی کلاس اصول عقاید نیست، اینا کار روحیه. بعد آقا دوباره قرائت فرمودن، اون جوون گفت من سعی کردم گریم بیاد اما گریم نیومد، خودمو به گریه زدم. فرمود بهشت رو برای شما هم تضمین میکنم. این کار پیغمبره، کار عالمان دینیه. ولی اگه ما رفتیم تو مردم گفتیم فقط ما بخش بحث اعتقادی رو به شما میگیم، ما بخش احکامش رو به شما میگیم، با انگیزه های شما کار نداریم، استاد کار داشتن با انگیزه های مردم با روانشناسی دینی مخاطب بیشک قرآنه. و قرآنو با مردم اینجوری نمیخونیم، مردم گریه کنن، حال کنن، صفا کنن، بدوئن، میخوایم بریم مجلس قرآن حاج آقا فلانی، نشسته قرآن میخونه زار میزنن همه. نه اینکه حالا قرائت های مصری بیاد قوقا کنه ها، نه، اون قرائت مصری هم که دیدید اکثرا گریه نمیکنن، الله الله میگن. مثلا تو کشورهای عربی هر کی نفسش بیشتر باشه بیشتر الله الله میگن. آقا به اندازه یه ریه و نفس نیستش که قرآن. الهی من فدای همه قاریا بشم. قرآن میخونن تو زار زار اینقدر قلبت لطیف بشه گریه کنین. هر کسی الان، من از شما بزرگواران تقاضا میکنم برید امتحان کنید. فرمود قرآن با حزن نازل شده، شما هم قرآن رو با حزن بخوانید. خیلی روایت عجیبیه. سیره اولیاء خدا، قرآن که میخوندن امیرالمومنین اشک میریخت، اشک می پیرنش خیس میشد، بعد از شدت گریه و فراوانی اشک از حال میرفت، میفرمود بس دیگه توان ندارم. حالا برای چی اشک میریختن؟ ما البته اینجا توی قم در محضر حضرت آیت الله العظما بهجت بودیم، نه اینکه من بودم ها، ولی خب دیدم قرآن میخون الله الصمد گریه میکرد. آقا الله الصمد کجاش گریه داره؟ تو برای چی گریه میکنی؟ همه وای میستادن ما تو معبود نگاه میکردن ایشونو. خب برید نگاه کنید با آیات قرآن با کدوم قسمتاش میتونید گریه کنید. کم کم به یه جایی میرسن دوستان و سروران. به کجا میرسن؟ به یه دلائلی برای گریه کردن پای آیه های معمولی قرآن میرسن که نمیتونم برای کسی توضیح بدم من چرا گریه کردم اینجا، چرا هرچی این آیات هی قرائت میشه من گریه میکنم، نمیتونم برای کسی توضیح بده. گل درشت نیست، خیلی ظریفه، دل تو لطیف میشه که با این آیه ها گریه میکنی، حزن دل آیه های قرآن رو میفهمیم. ببخشید بذارید مقایسه کنم، علما بر من طلبه خورده نگیرن، گاهی از اوقات تعرف الاشیاء به ازداده ها. در مورد موسیقی این ترانه ها یه توضیحی روانشناختی امام صادق علیه السلام یا یکی دیگه از ائمه هدا علیه السلام دادن. می فرماید موسیقی صدای ناله اهل عذابه. خیلی عمیق حرف. وقتی هم شما اکثر ترانه ها رو گوش بدید، حالا وقتتون نذارید گوش بدید ها، ولی همجوری به گوشتون گاهی میخوره، میبینی از شکست عشقی داره حرف میزنه، از آرزوهای برباد رفته، از آرزوهایی که بهش نمیرسه غمش رو بیان میکنه و موسیقی های بانشاتی هم که اینا رو نمیگه یه جور دیگه آدم رو محزون میکنه. حتی اون موسیقی های بانشات الکی تو رو میبره تو هپروت، بعد میایی تو واقعیت میبینی هیچی دستت نیست. حداقل من ترانه هاشو میگم که خونده میشه لابلای موسیقی که تناسب دارن با اون آهنگ ها. همه آهنگ ها هم نمیخوام از دم حذف کنم، ولی اجمالا خیلی هاش اینجوریه. قرآن چجوریه؟ قرآن قصه خداست برای بشریت، برای سعادت انسان. حرص و جوش خداست برای اینکه انسان به خدا مقرب بشه. قرآن اصرار خداست انسان ها به دوزخ نرن، انسان ها خودشون رو بیچاره نکنن. قرآن سرشار است از دلسوزی خدا برای انسان ها. مثلا هم ببینید کلا ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا. یه هفته میشه با این آیه گریه کرد، قصه میخوره خدا. بعد به پیغمبرش هم میفرماد ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. حالا تو خودتو نکش دیگه، درسته ما این قرآن نازل کردیم، این قرآن هم پر از قصه برای بشریته، ولی دیگه نباید خودتو بکشی که. بعد پیغمبر اکرم که قرآن بر او نازل میشه، قلبش اینقدر محزون میشه برای بشر، چون این آهنگ قرآنه، آهنگ قرآن قصه خوردن برای انسان هاست. حتی اونجایی که داره تهدید به جهنم میکنه خدا، پشت این تهدیدها معلومه چه محبتی به انسان ها داره، الا اینجوری اعلام نمی کرد. تو ادعیه هست که خدایا اگر میخواستی منو جهنم ببری که منو نمی ترسوندی، معلومه تو دوست نداری من برم جهنم که داری منو میترسونی. محبت تو دیدم پشت آیه هایی که منو ترسوندی از جهنم، ترسوندی منو از عذابی که درش مخلد بشم. یه حزنی در آیه ها، ولی چه حزن اصیلی. هر کی قرآن بخونه امام زمانی میشه. آیه بهجت اعلی الله مقامه الشریف یه حرفی زده، این آدم اینجوری میشه ارادت پیدا میکنه به یه مرد بزرگ دیگه. میفرماید دوست داری امام زمانو ببینی؟ نمیشه. قرآنو که میتونی بخونی. قرآن عدل امامه دیگه، قرآن ثقلن دیگه، ثقل اکبر ثقل اصغر. قرآنو که میتونی بخونی؟ بهره ای در قرآن از ملاقات وجه الله الاعظم است. مثلا خود روایات هم داره قرآن ملاقات خداست میخونی. گفت تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. خدا که عیب نداره، تا وقتی کسی سخن گفت محافظ زمین المرعوم مخبوع تحت لسانه، خدا هم پشت سر کلماتشه. اصلا با صفات خدا آشنا میشی. روانشناسی قرآن، آثار روانی قرآن روی ما چگونه است، این آیه چجوری داره با دلت بازی میکنه، اون آیه چجوری با دلت بازی میکنه، اون یکی آیه با دلت چجوری، این با کدوم قسمت قلب تو و گرایش های تو بازی کرد. اصل دین اینه، اصل قرآن اینه و همه قرآن. وقت داشتی دو تا کلاس اصول عقایدم برو، لازم نداشتی اصلا نمیخواد بری. کی گفته؟ کی گفته آدم باید حتما از کلاس اصول عقاید بره؟ بالاترین استدلال هایی که علما تولید کردن، یه قلب سالم خودش بلده تولید کنه. تولید استدلال که همچین تخم دوزرده که نیستش که. اومد رسول خدا کنار یه پیرزن رد بشه، فرمود که تو خدا رو چجوری شناختی؟ این داشت نخریسی همجوری نخ میباف، گفت من اینو ول کنم نخ بافته نمیشه، جهانم یه اداره کننده داره. گفت بیا ببین یه پیرزن بی سواد. همین خودش استدلال تولید کرد، والله کلاس اصول عقایدم نرفته بود. بعد همین علما اصطلاحات روش میگذارن میشه مباحث کلامی. آیون من نمیخوام بی احترامی کنم به مباحث کلامی، ولی میخوام بگم که مصرف اصلی این گونه مباحث نیست برای عموم انسانها. عموم انسان‌ها نیاز دارن که یک کسی با روحشون بازی کنه. با گرایشاتشون بازی کنه. اینقدر قرآن نخوندیم، اینقدر قرآن دل ما رو متحول نکرد، ابا عبدالله الحسین مجبور شد بیاد تو صحرای کربلا پرده های دل ما رو بزنه کنار، وارد قلب ما بشه، کاری که قرآن بنا بود با معرفت با دلهای ما انجام بده با ذکر مصیبت حسین انجام شد. امام حسین کار دیگری نکرد، نه اینکه در عالم خارج دین رو حفظ کرد، این هست، ولی بالاتر از اون اومد اون دین رو در قلب ما حفظ کرد، با دل ما بازی کرد، بچه هاش هم آورد، زینبش هم آورد، علی اصغرش هم آورد. ما دیگه دیدید دم روزه که میرسه مباحث اعتقادی و اخلاقی و احکامی و کنار میذاریم، غرق روزه ابا عبدالله الحسین میشیم و رنجی که کشید، دیدید اون لحظه رو؟ قرآن این کارو میکنه، آدمو میبره 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 به اون نقطه‌ای که آدم فقط علاقه خدا به بشر رو میبینه و بس، اصرار خدا برای سعادت بشر رو میبینه و بس، و غرق این علاقه خدا به خودش میشه. قرآن برای اینه، میبره 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 انسان رو به اونجا میرسونه، به انحاء طرق. قرآن این کار رو میکنه. اهالی روزه، اهالی عشق برای ابا عبدالله الحسین که علامت سعادت شماست، شما مؤمنین و دارندگان قلب نورانی و لطیف، که مژده باد بر شما، ادامه راه حسین این است که با قرآن گریه کنی. هیئت‌ها وای اگه اینو راهو برن چه شود، چه شود. آقا این هیئت انقدر گریه کردن خوب برای امام حسین، الان دیگه از قرآن جلسه گریه میکنن. آبا این درسته، همینه. امام حسین دستشو گرفته، قلبشو رقیق کرده، برده 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 تا با قرآن گریه میکنه. چون ابا عبدالله الحسین این فداکاری که کرد، این تحملی که کرد، ابا عبدالله الحسین تجلیه اون اصرار پروردگار عالم برای هدایت بشره. چقدر خدا اصرار داره به حسینش، به این قربانی عظیم نگاه کن چجوری تو رو تکون میده. این بحث بماند تا شبهای دیگر بیشتر در این باره صحبت بکنیم. وعده ای دادم شب قبل، گفتم شبهای بعد این مطلب رو عرض خواهم کرد که بعضی از اصول، بعضی از مباحث اعتقادی چیکار میکنن، حتی نفرت از دینی ایجاد میکنن. این قول رو دادیم انشاءالله فردا شب یه مقدار به این مباحث بپردازیم، در این حالی که بسیاری از مباحث اعتقادی واقعا مفیدن، مثل داروی سرطان. دیدی داروی سرطان چقدر قیمتیه؟ داروی سرطان قیمتش خیلی بالاست، خیلی گرونه میگن، انشاءالله هیچ کس گرفتار نشه. داروی سرطان خیلی کیا درست کردن داروی سرطان؟ دانشمندان. ولی آقا همه که سرطانی نیستن داروی سرطان بخورن. پاسخ به شبهات اعتقادی مثل داروی سرطان میمونه، و چند نفر مگه ذهنشون اینجوری شبهه دار میشه؟ بقیه سالمن. آقا نون شب میخواد، شربت میخواد، چای میخواد، آب میخواد، میوه میخواد. همه که مریض سرطانی نیستن که. نون شب و روز ما قرآنه، و این ارتباطی که با قرآن برقرار کنیم. شما وقتی زینب کبرا و این کاروان عزا رو در مسیر کربلا میبینید چه احساسی دارید دوستان من؟ جز اصرار پیغمبر اکرم برای هدایت انسانها چیز دیگری میبینید؟ چرا زینب متاسف نیست؟ میفرماید ما رأیت الا جمیلا، من هر چه دیدم لطف خدا بود، خدا به ما لطف کرده شهادت رو خاتمه زندگی ما قرار داده. این کلمات زینبه. چرا اینا رو میفرماید؟ چرا خودش رو شکست خورده نمیدونه؟ میفرماید من میدونم این عامل سعادت بشره، تجلی سوز دل آیات قرآن زینب، جلوه همین سوز دلیه که خدا تو قرآن داره. به همین دلیل مقاومه. خدا شاهده، من داغ دیدم، داغ پدر، داغ مادر. نمیفهمیدم اینا رو قبلا که میگفتن داغ دیده زانوش رمق نداره. نمیفهمیدم خدا شاهده. گفتم حالا یه تعبیریه دیگه. آدم وقتی بعضی از داغها نصیبش میشه ها، دیگه این زانو رمق نداره. زینب کبرا تازه بعد از کربلا سفر رو آغاز کرد، سفر بی حسین، مردان همه رفتن، چجور زانو والد رمق داشت؟ یا زینب رمق نداشت بلند شه. خدا شاهد از کنار گودی قتلگاه زینب بلند بشو نبود. شاید دید دارن بچه های حسین و تازیانه می زدن، برخواست. حتی زین العابدین علیه السلام رو تسلا می داد این زن بزرگ. امام زین العابدین وقتی بدنهای قطع قطع شده رو نگاه می کرد روز 11 نوشته زینب کبرا اومد عزیز برادر رو در آغوش کشید، فرمود اینجور گریه نکن، اینجور نگاه نکن به این بدنهای قطع قطع و این صحرای غریب، اینجا محل عاشقان و گریه کنان و عزاداران حسین خواهد شد، اینجا محل زائران خواهد شد. ببین تسلای زین العابدین گریه های شماست. عقیله بنی هاشم این رو بیان میکنه. ای خدا میذاری امسال 40 ما بیان جز به تسلا دهندگان زین العابدین باشیم و زینب. زینب میخواد 40 برگرده کربلا ببینه 20 میلیون گریه کن آمدن. شما کجا بودید اون وقتی که تنها به اسارت روش نمیشه آدم بعضی از حرفا رو راحت بگه؟ با تنها به اسارت بگم مردها ناله بزنید، زنها شیون بزنن، دختر امیر المؤمنین با تناب اسارت مقابل پسر معاویه آورده. یا صاحب از زمان، ما دیگه طاقت نداریم این گریه ها رو، این مصیبت ها رو، این روزه ها رو بشنویم، طاقت نداریم، بس دیگه، خجالت میکشیم از تاریخ، ما میخواییم وضع رو عوض کنیم، ما میخواییم اوضاع عالم رو عوض کنیم، بس دیگه یبن الحسن. به خدا بی طاقت بشیم شاید آقامون بیان. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیامبر من، من قرآن رو بر تو نازل نکردم این همه مشقت بکشی. خدایا نگاه کن صحرای کربلا چه مشقتی حسین داره میکشه، فرزند پیغمبر. تو بیابونها چه مشقتی دختر فاطمه داره تحمل میکنه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.